أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. ما به امید خدا، به لطف خدا شروع کنیم بحث مکتب حضرت امام رحمت الله رو برای طلاب عزیز. این که تاکید میکنم مخاطب ما طلب است، چون بحث مکتب امام بحث خیلی مفصل و گسترده ایه، ولی این جلسات قصد داریم تمرکز بیشتر ببریم روی اون قسمت هایی از مکتب امام و خصوصا اون زاویه ها، رویکرد ها و کارکرد هایی که برای طلبه حوزه و زندگی طلبگی میتونه داشته باشه. امام رو توی سه سطح میشه از نگاه یه طلبه بررسی کرد، اون چیزی که برای یه طلبه خیلی مهمه. ما قبل از این که وارد مکتب امام بشیم که اصلا مکتب امام چیه، از یه نگاه جامعی بخوایم به مکتب امام داشته باشیم تو لایه‌های مختلفش، مثلا فرض کنیم جهانبینی مکتب امام، ایدئولوژی مکتب امام، استراتژی لایه اقامه مکتب امام، این بحثایی که معمولا میشه مطرح کرد، قبل از اینکه وارد اینا بشیم خوبه یکم با دغدغه‌های حوزویمون پیوند بخوره. اصلا چرا باید یه طلبه بره سراغ مکتب امام، یا چرا باید براش مهم باشه، کجای زندگی طلبگی رو در واقع پوشش میده، کجای مأموریتایی که یه طلبه برای اونا اومده بود طلبه شده، کجاشو مکتب امام جواب براش داره، حرف ویژه داره. امام میشه تو سه سطح نگاه کرد بهش. یه سطح، سطح یه عالم ربانی، یعنی امام. امام هم که میگیم، حالا فعلا تمرکزم رو شخص امام یا حضرت آقا، به طور کلی میخواییم بگیم این اصلا یه نوع فهم از دین، نوع فهم از اسلام و نوع فهم از زندگی ائمه است. خیلی ها تو حوزه آمال و آرزوشون اینه که یه عالم ربانی بشن، درسته؟ همیشه هم میگن که طلبه ها اینو هدف بگیرن، دوبال علم و تقوا. خیلی حرف درستیه، هیچ شکی توش نیست. امام هم قشنگ میشه از این زاویه نگاه کرد، امام به مثابه یه عالم ربانی، یعنی هم تو علوم رایج حوزه ها خیلی قویه و حرف داره، حرفای ویژه هم داره، از اون برم فقط عالم نیست، عالم ربانیه. کاملا از زاویه یه نگاه مرسوم یا مثلا یه نگاه سنتی حوزوی، امام یه عالم ربانیه به تمام معنای، هیچ شک و شبهه‌ای هم تو این نیست. اما امام فقط این نیستش، امام توی زاویه نگاه دیگه علاوه بر این عالم ربانی بودن که خیلی مهمه، که ریشه است، که خیلی زیربناییه، ولی توی سطح دیگه امام یه نظریه پرداز اجتماعیه، یه متفکر سیاسی اجتماعیه، مثل خیلی از متفکرهایی که تو جهان هستن، دارن به مسائل روز بشر، به حرکت اجتماعی بشر، به فکر آینده هم، به فکر حرکت به سمت در واقع جهان بهتر هم. حالا هر کی از زاویه خودش نظریاتی داره، میرن سراغ بحث مثلا محیط زیست، میرن سراغ چی، هر عالم اجتماعی خلاصه میره توی حال و هوایی نظری پردازی میکنه. معمولا هم تو رشته های دانشگاهی جامعه شناسی یا مثلا علوم سیاسی خوندن. به هر حال کسایی که متفکر اجتماعی هن، نظریه پرداز اجتماعی هن، امامو کاملا میشه از این زاویه هم نگاه کرد، یعنی امام به مثابه یه نظریه پرداز اجتماعی، به این معنا که بر پایه اون فهمی که از اسلام داره، اون علوم اصطلاحاً محضی که توی حوزه ها فرا گرفته، فقه، اصول، فلسفه کلام، هرچی، عرفان، اخلاق، این علوم امتداد میده تو این لایه. تو اون لایه اولین علومو خیلی خوب بلده، کار کرده، مثلا توی فقه فقیهه، توی اصول اصولیه، توی فلسفه فیلسوفه، عارف اخلاقیه، متونو کار کرده، به تراث آشناه، کتابای رسمی فقه اصول مثلا فلسفه عرفان اینا داره، میدونید که امام همه این کتابا رو داره دیگه. ولی تو این لایه دوم مثلا دیگه نظریاتی که امام داره فقط فلسفه محض یا فقه محض یا مثلا عرفان محض به معنای عرفان علم مرسوم حوزه ها نیست، امتداد داده، اونا رو استفاده کرده برای پاسخ به سوالات زمانه خودش، برای سوالات آیندگان، برای حرکت اجتماعی ایجاد کردن، امتداد سیاسی اجتماعی داده به علوم حوزه‌ای. این یه لایه‌ای که خیلی کم کسی تو حوزه ها روش تمرکز میکنه، یا اگه تمرکز بکنه اون قوت رو تو لایه بنیادینه نداره. امام ویژگیش اینه که هم تو اون لایه بنیادینه خیلی قویه، خیلی ویژه است، خیلی محوریه. مثلا امام میتونی کاملا با فقهای بزرگ مقایسه کنی، با اصولیون بزرگ، با فلاسفه، مثلا با عرفا. اما تو این لایه امام دیگه محصور به علوم محض حوزه نیست، داره بر پایه اونا با تکیه بر اونا این علوم راهبردی میکنه، یعنی این علوم بنیادین رو در خدمت پاسخ به سوالات زمانه در اختیار میگیره. جوابارم از خودش نمیده، جوابارم داره از متون اسلام استخراج میکنه، ولی این استخراج دیگه با اون کارهایی که به طور مرسوم تو حوزه ها مثلا سر کلاس انجام میدن تفاوتای مهم میداره. مثلا فرض کنید که توحید یه اندیشه خیلی عمیق اسلامیه، امام هم کتابها دربارش نوشته و توضیحات داده، ولی یهو میبینی امام یه جملات این تیپی داره، مثلا حالا اینو تو این سند ها نیستش، کاش اینم میگفتن بیارن، مثلا حاشا که خلوص عشق موحدین جز به ظهور نفرت از مشرکین و منافقین مثلا بروز کند، یه همچین حالا عبارتیه، حاشا که خلوص عشق موحدین جز به نفرت از مثلا مشرکین و کافرین. این یعنی چی؟ اینا خیلی تو درس عرفان این تیپ جمله ها رو تو کتاب های رسمی پیدا نمی کنی. این میخواد بگه که آقا اگه تو موحد واقعی هستی که اون حرفا رو که تو حوزه ها یاد گرفتی، از دین، از قرآن توحید رو یاد گرفتی، این توحیده باید بیاد بزنه تو گوش ظالم، این توحیده باید بیاد حق مظلوم رو از ظالم بگیره. همون چیزی که آقام اسم اون مقاله‌ای که نوشته روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، این یکم فرق داره با اون چیزای عادی که معمولا آدم تو توحید تو کتابای کلامی میشنوه، حتی تو کتابای مرسوم عرفانی میشنوه، اونا همه سر جاش درستا، این داره امتداد سیاسی اجتماعی به اون میده. بعد میخواد با توحید چیکار کنه؟ میخواد با توحید بیاد اصلا پیشنهاد یه ساختار سیاسی برای جامعه بده، با توحید، با همون توحیدی که تو فلسفه، تو عرفان، تو کلام دربارش کلی صحبت کردیم، بیاد پیشنهاد یه ساختار اجتماعی بده، حتی ساختار اقتصادی بده، با توحید بخواد نظریه پردازی اقتصادی بکنه، سیاسی بکنه، اجتماعی بکنه. این یه لایه خیلی خیلی حساسیه. من این سه تا لایه رو اجمالا بگم، بعد تو هر کدوم یه سری صحبت ها از امام آقا با هم بخونیم که یکم با این لایه دوم، یعنی لایه اول امام و مکتب امام به مثابه یه عالم ربانیه، یعنی یه آخوندی که خودمونی بگم، یه آخوندی که خریت فنه، استخون خورد کرده تو حوزه ها، مرجع تقلیده، به هر زبانی میخواییم بگید علامه دهره. توی لایه اول مکتب امام و امام به مثابه یه عالم ربانیه، ولی تو لایه دوم مکتب امام، امام به مثابه یه نظریه پرداز سیاسی اجتماعیه، یه متفکر جهانیه، یه متفکر آینده سازه، به فکر مسیر بشر، سوالات، شیوه پاسخ به اون سوالات و زیست اجتماعیه. حتی این دلایلی که گفتیم همه امام نیست. امام اون چیزی که امام و امام میکنه، مکتب امام و امام میکنه، گرچه اینا ریشه هاشه، ولی لایه سومه. لایه سوم چیه؟ لایه سوم نگاه به امام و مکتب امام به مثابه مصلح پیامبرگونه است. یعنی تو لایه دو که اومد نظریه پردازی کرد، اون حرفای لایه یک و امتداد سیاسی اجتماعی داد، تو لایه سه ببینید یه لایه یکی بود که اومد گفت آقا توحید و عمیقاً شناخت. شما برید کتابای ما ببینید، کتابای آقا رو ببینید درباره توحید، که آیات مختلف توحید چی میگه، معارف توحیدی چیه، یه جهانبینی توحیدی تو لایه یک ارائه داد، توی اون سطح یک وجودی، یعنی اون لایه بنیادین. تو لایه دو میاد این توحید و امتداد سیاسی اجتماعی میده، نظریه پردازی میکنه، از توحید نظریه سیاسی در میاره. ولایت فقیه یا بگیم ولایت فقیه به در واقع نظریه سیاسی مکتب امامه، نظام امام و امت نظریه اجتماعی مکتب امامه، همینطور میشه صحبت کرد، نظریه اقتصادی، نظریات مختلف، همه اینا از توحید جوشیده. ولی به سوالات روز داره به زبان روز پاسخ میده. مثلا غرب تو لایه دو میگه من قائل به سکولاریسمم، جدای معمولا میگن دین از سیاست، دقیق ترش جدایی دین از اجتماع، زندگی اجتماعیه، تمام بروزات اجتماعی، حالا مثل سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جدایی دین از اینا. سکولاریسم خیلی واضح اینو میگه. مکتب امام دقیقا مقابل این میگه، حرف مهم ما اینه که دین باید دنیا رو مهندسی کنه و ما اینو از توحید در میاریم. توحید به ما میگه باید دین مهندس دنیا باشه، نه مثلا چیزای رقیبی که تو سکولاریسم براش میشمارن. حالا بعضیا راسیونالیستن، عقل رو محور میکنن، بعضیا به قول خودشون رومانتیسم، احساسات و مثلا عواطف رو محور میکنن، بعضیا چی ان اسمای مختلفی که تو غربه. اما اینجا تموم نمیشه. لایه سه لایه حساس مکتب امامه، میگه آقا حالا که توحید و عمیق فهمیدم، یک دو گفتم که این توحید به ما میگه باید بیای جامعه رو مهندسی کنی، اداره کنی، و نظریه پردازی کردم، تو لایه سه باید بگم بسم الله و برم کف میدون اصلاح عملی جامعه بکنم، عملا اون نظریه سیاسی اسلامو تو جامعه پیاده بکنم مثل پیامبرا. چرا اسمش گذاشتم مصلح پیامبرگونه؟ چون واژه مصلح اجتماعی معمولا به اون لایه دوام یه وقتی میگی مصلح اجتماعی، مثلا به خیلی از این روشنفکرها هستن میان نظریات مثلا آقا جهان بهتری داشته باشیم، تو صلح زندگی کنیم، نمیدونم حکومت رو اصلاح کنیم، فقط حرف میزنن، حرف خوبی هم هست، اشکال نداره ها، ولی خب نظریه پردازن. تو این لایه سه امام میاد خودش اون نظریه اسلام میخواد تو جامعه اجرا بکنه، تحقق ببخشه، مردم رو همراه بکنه، با دشمنان اون مبارزه بکنه، مثل کاری که پیامبرا کردن. این سلایه تو فرمایش حضرت آقا تو توصیف مکتب امام هست. من اول فرمایش حضرت آقا رو براتون بخونم، بعد اینو توی چارده خرداد 94 حتما این فرمایش رو شنیدید. منظومه فکری امام دارای خصوصیات کامل یک مکتب فکری و اجتماعی و سیاسی است. آقا داره توصیف میکنه مکتب امامو، منظومه فکری امامو. آقا میگه منظومه فکری امام دارای خصوصیات کامل یک مکتبه، بعد سه تا ویژگی میشماره. این سه تا ویژگی رو نگاه کنید، همین سه تایی که به عنوان مقدمه عرض کردم خدمتتون و می‌خوام یه مقدار درباره این جلسه صحبت کنیم. اولا متکی و مبتنی بر یک جهان بینی است. سه تا ویژگی میشماره آقا، اولیش اینه. متکی و مبتنی بر یک جهان بینی است که این جهان بینی عبارت است از توحید. همه فعالیت او، همه منطق او مبتنی بود بر توحید که زیربنای اصلی همه تفکرات اسلامی است. آقا داره میگه اولا این مکتب، این منظومه فکری ریشه عمیقا اسلامی داره. همون چیزی که ما تو علوم اسلامی استخون خورد میکنیم، روش کار میکنیم، و از بین همه اونا هم توحید از همه محوری تره. این لایه در واقع بنیادین مکتب امامه، لایه جهانبینی مکتب. حالا با واژه‌های مختلف میشه اسم برد. من سعی کردم به زبون حوزوی بگم امام تو این لایه به مثابه یه عالم ربانیه، یعنی هم عمیقاً توحید رو میشناسه، از آیات و روایات اجتهادن هم سعی کرده خودش شخصاً متخلق به این توحید، به این اخلاق توحیدی باشه، یه عالم ربانی. اما متاسفانه خیلی ها اینجا رو منتهای سیره یه طلبه یه حوزوی میان، آقا دیگه عالم ربانی دیگه بالاتر از این هم مگه داریم؟ آره داریم. عالم ربانی مقدمه لازم واجبه ولی کافی نیست. عالم ربانی باید بیاد مثل خود اهل بیت. اهل بیت به نظرتون توصیف مثلا امام حسین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام به اینکه اینا یه عالم ربانی بودن به نظرتون کافیه؟ بگیم آقا توصیف کنید اهل بیت و مثلا امیرالمومنین رو توصیف کنید، بگن آقا امیرالمومنین مثل آقا کامل یه عالم ربانی بود فقط. شما با این فقطش مشکل دارید؟ بگید فقط عالم ربانی بود، تو اوج عالم ربانی هم بود ولی یه چیزای بیشتری هم داشت. این چیزای بیشتر چیه؟ حالا آقا میگه این که ویژگی اول. ویژگی دوم، خصوصیت دیگر این منظومه فکری که آن را، دقت بکنید اینجا جای حساسیه، میگه خصوصیت دیگر این منظومه فکری که آن را به صورت یک مکتب به معنای واقعی کلمه در میآورد، یعنی اینجاست که تازه یه مکتب، مکتب بالا چی گفت؟ گفت مکتب فکری اجتماعی سیاسی. این لایه دو خیلی جدیه. چیه؟ این است که منظومه فکری امام بروز بود، مسائل مورد ابتلای جوامع بشری و جامعه ایرانی را مطرح می کرد و مخاطبان آن را حس می کردن در مکتب امام. حالا خب چون که ایسر مثال ها مثلا ضدیت با استبداد حرف اول بود، ملت هم اینو حس می کرد، ملت های دیگه بلکه همه هم اینو حس می کردن، برای همین دعوتش گسترش پیدا کرد. چیش گسترش پیدا کرد؟ دعوتش. یعنی آقا تو این لایه دوم تو نظریه پردازی، متفکری، یا بگو مصلح به معنای مصلح فکری، یعنی میگی آی مسلمونا شما که این همه برای امام حسین 1400 سال دارید سینه میزنید، این باید بیاد بزنه تو گوش ظالم، این حال شما باید بیاد عدالت اجتماعی رو برقرار کنه. چرا این راکت مونده؟ این خیلی لازمه ها، سینه برای امام حسین، هیئت، نماز، همه اینا لازمه، ولی این باید بیاد تو جامعه اثرش رو نشون بده. عدالت چی چی و همه آرمان هایی که اسلام داره، تربیت و معنویت و همه اینا. حالا آیا تموم شد؟ نه، یه لایه سه مونده. آقا خودش میگه خصوصیت دیگر این مکتب فکری این بود که زنده و پویا و پرتحرک و عملیاتی بود، مثل بعضی از اندیشه پردازی ها و تئوری سازی های روشن فکرانه نبود. خیلی خوب میگه آقا، میگه آقا این همه کسایی که اسم خودشون میذارن مصلح اجتماعی، حرفای قشنگ زیاد میزنن که باید توحید و برقرار کرد تو جامعه، باید عادل بود، نمیدونم از ظلم بگن، از بدی استکبار، همه اینا خیلی حرفای خوبیه. خب الان چیکار کنه؟ حالا حرف زدی، تغییری ایجاد شد، یه دمیان آقا فقط وظیفه ما دعوته، همون کار مرحله دو. خود آقا گفت این دعوت گسترش پیدا کرد، دعوت دعوت کنیم که آقا باید با ظلم جنگید. خب اگه نیومدن چی میشه؟ چیکار باید بکنیم؟ آقا میگه که عملیاتی بود، مثل بعضی از اندیشه پژوه تئوری سازی های روشنفکران نبود که در محفل بحث حرف های زیبا و قشنگی است اما در میدان عمل کارایی ندارد. فکر امام، راه امام عملیاتی بود، قابل تحقق در میدان عمل بود. به نظرم خیلی بیان عالی و جامعی از سطوح و لایه های مکتب امام. پس مکتب امام برای یه طلبه، مکتب امام با روی کرده متناسب با زیست طلبگی، واسه اینکه چرا یه طلبه باید مکتب امام براش مهم باشه بلکه تو اولویت باشه. بگیم آقا حالا مثلا ما که داریم مکتب اهل بیت رو میخونیم، دیگه به مکتب امام چه نیازی داریم؟ خب یکی برگرده بگه آقا یعنی حرفای کماکان میزنن، مثلا ما چرا فقه جواهری بخونیم؟ ما فقه اهل بیتی بخونیم، قشنگه اسمش، نه مثلا فقه اهل بیتی. ما چرا فلسفه صدرایی بخونیم؟ بریم معارف اهل بیت رو بخونیم، معارف قرآن رو بخونیم. بابا همه اینا درسته، ما که نمیگیم اهل بیت رو بذار کنار برو فقه جواهری بخون، یا معارف اهل بیت رو بذار کنار برو صدرا بخون، یا برو مثلا مکتب امام. حرف اینه این افراد که اسمو بردم، مثلا صاحب جواهر تو فقه، صدرا تو فلسفه، نمیدونم امام تو این فضاهای اصلاح اجتماعی، اینا خیلی ادعا دارن ما حرف اهل بیت رو داریم تو فقه میزنیم، همه فقها ادعاشون اینه دیگه، حرف اینه که صاحب جواهر از همه بهتر تونسته این ادعا رو تحقق ببخشه، یعنی همان حرف اهل بیت رو تونسته تو اون حیطه خودش بست بده، مثلا تو فقه. امام هم همینه، امام هم بهترین اسلام شناس متناسب با این مکان و زمانه. ما که میگیم مکتب امام، منظور اون مکتب اسلامه، مکتب اهل بیته، مکتب امیرالمومنینه، ولی به تناسب این مکان و زمان. یعنی اگر حضرت امیرالمومنین امروز بود اینا رو میگفت، مثلا اون روز که فرض کن آمریکا نبود، اسرائیل نبود، نسبت آمریکا و اسرائیل صهیونیست، اینا چیه؟ آمریکا خیلی بده، اسرائیل بده، صهیونیست بدتر از ایناست، بهتره اینا. اینا رو توی حدیث مستقیم واضح، توی آیه واضح که نداریم مثل آقا رو. این امتداد امروزین به همون، بر اساس همون حرف هاست. حالا این مکتب امامو اگه ما منحصر کنیم به همون لایه یکش، بگیم آقا مکتب امام یعنی اینکه عالم ربانی باش، حواست هم به جامعه باشه، نه این نیست. مکتب امام فقط این نیست که عالم ربانی باش حواست به جامعه هم باشه. مکتب امام میگه عالم ربانی باش، یک. دو، بر اساس این علم ربانی نظریه پردازی سیاسی اجتماعی بکن، برای سوالات روزت پاسخ داشته باش. سه، برو این پاسخ ها رو تو میدان عمل تحقق ببخش. این کار سختیه از یه ور، از اون ور راهی جز این نداریم. یا برای امام حسین گریه نکن، یا خلاصه تا تهش باید بری. نمیشه گریه بکنی بعد بگی بیای بیرون مثل یه آدم عادی زندگی بکنی. حالا اینجا حرف زیاده، ما فعلا میخوام جلسه اول این فضا مشخص بشه که ما میخوایم توش حال هوایی حرکت بکنیم، تا جلسات بعد اینا رو بیشتر بس بدیم. و یعنی همین الان هی حرفای زیادی میشه زد. خب پس این سلایه رو ما میخوایم با هم یه مروری بکنیم، بالاخره درست شد ها. من یه جمله از آقا بخونم همینجا که این سلایه رو با هم مقایسه کردیم. این جمله خیلی جمله مهمیه، همین در واقع صحبتایی که براتون گذاشتم، اون چیزی که به اسم سند شماره 10 رو اگه نگاه بکنید، مستند بذارید بهتره ها، سند آدم یاده، اون مستند شماره 10، استناد شماره 10، هر چی می‌خواید سند دقیق بده شماره 10. اینجا آقا اسمای مهمی میاره. آقا کسیه که به در واقع وضعیت 100 سال 200 سال معاصر اسلام تو کل در واقع جهان مسلطه. ببینید چه قضاوتی داره آقا. این اون جای حساس مکتب امامه، یعنی فصل اخیر مکتب امام همین لایه 3 است. البته فصل اخیر قراره تمام کمالات قبلی ها رو داشته باشه. نمیشه بگیم آقا ما فقط، دیدید بعضی میگن ما خیلی عملیاتیم، ما خیلی میریم کف کار، ما میریم تو میدون. آقا خوب برو تو میدون، اصلا باید بری. فقط حرف اینه که از پایگاه عمیق اسلامی، از پایگاه عمیق توحیدی باید بری تو میدون. بله درسته، باید بریم تو میدون. یه وقتی عجله کردن نتیجه عکس میده. حالا این حرفای خود امام آقا زیاد دارن. مصلحان اسلامی، این تاریخش که بله، این همون پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال امام، 10 3 69. آقا در واقع داره قضاوتشو درباره امام اینجا میگه که امام چی کاره بود و ویژگی خاص امام چی بود. مصلحان اسلامی و متفکرانی که در 150 سال گذشته، یعنی تو این دنیای معاصر، مصلحان اسلامی و فقط هم تو ایران نه، تو کل جهان اسلام، و متفکرانی که تحت تأثیر عوامل گوناگون قیام کرده و پرچم دعوت اسلامی و احیا و تفکر اسلامی رو بر دوش گرفتند، از قبیل این اسما مهمه، از قبیل سید جمال و محمد اقبال و دیگران، یعنی هر کی خلاصه میشناسید، از مصر و از شیعه و سنی و مصر و ایران و هر جا که میشناسید، با همه خدمات ارجمند و گرانبهایشان، همگی این نقص بزرگ را در کار خود داشتند که به جای برپا کردن یک انقلاب اسلامی به یک دعوت اسلامی اکتفا کردند. دعوت، دعوت همون چیزی واژه‌ای بود که آقا برای لایه 2 به کار برد، گفت دعوت. دعوت اون لایه 2 است، یعنی تو نظری پردازی میکنی میگی مثلا کاری که امام تو کتاب ولایت فقیهش کرد چی بود، که همون سخنرانی های نجف سال 48 امام اومد نظریه پردازی کرد که آقا اگه شاه نه، اگه شاهنشاهی نه، پس چی؟ گفت پس این. یعنی نظریه پردازی، یعنی متناسب مکان و زمان بر اساس در واقع مبانی اسلام بیا بگو نظریه سیاسی اسلام اینه، نظریه اجتماعی اسلام اینه، نظریه اقتصادی اسلام اینه. به یک دعوت اسلامی اکتفا کردن و اصلاح جوامع مسلمانان را نه با قوت و قدرت انقلاب که با تلاش روشنفکرانه فقط و فقط با ابزار قلم و زبان جستجو کردند. این شیوه البته مندوب و مأجور بوده و هست، اما هرگز از آن توقع نتایجی همچون نتیجه دقت بکنید عمل پیامبران اولوالعزم را که سازندگان مقاطع اصلی تاریخ بودن نباید داشت. ببین آقا داره امامو تو چه سطحی تقریر میکنه، همون که لایه سوم گذاشتم اسمشو اسم مصلح پیامبرگونه. اصلا امامو تو نمیتونید، کمتر میتونی مشابه براش راحت بین علمای دیگه پیدا کنی، مشابه تام ما بله، مثلا میرزای شیرازی کی نمونای مختلف میشه گفت، ولی امام انصافا یه کاری شبیه کار خود انبیا کرد. یعنی اصلا سطح خیلی سطح ویژه‌ای بود. حالا آقا یه مقدار توضیح میدم کجا بود؟ همچون نتیجه عمل پیامبران اولوالعزم را که سازندگان مقاطع اصلی تاریخ بودند نباید داشت. کار آنان، یعنی همین مصلحانی که تو حرف و ایناست، در صورت صحت و مبرا ماندن از عیوب سیاسی و نفسانی، آقا داره اینو میگه که میگه خب بعضی از اینا مثلا میترسیدن، آقا خودمونیم دیگه میترسیدن، دعوت خوبه، مقاله نوشتن خوبه، ولی اینکه بیای تو میدون بخوای خلاصه کاری بکنید ماجرای امام حسین دیگه، درسته؟ تنها میتوانست زمینه ساز یک حرکت انقلابی باشد و نه بیشتر. و لذا مشاهده می شود که سعی و تلاش بی حد و حصر مخلصان این گروه، آقا میال دیون بهتریناشون، هرگز نتوانست حرکت معکوس و رو به انحطاط ملل مسلمان را متوقف کند. اینا عالیه ها، یعنی کلی میتونیم درباره اینا با هم صحبت بکنیم. حالا نمیخوام درباره همینا صحبت کنیم، یه 5-6 جلسه یه طرح کلی از مکتب امام دستتون بیاد با تمام زوایاش بهتر از اینی که توی بخشه، ولی اینا بخشه حساسشه. میدونید چرا؟ چون اینو باید بذارید کنار تحلیلی که مثل شهید مطهری از این رحمت الله علیه از این قیام ها داره، همون کتاب در واقع تحلیل نهضت های 100 ساله. شهید مطهری هم یه زاویه تحلیلایی داره، تفاوت هایی با اینجا داره، شباهت هایی داره، اینا مهمه. سیره خود شهید مطهری با سیره مثل امام آقا، تفاوتاش، بعد مقایسهش با بزرگانی مثل شهید صدر، مثل امام موسی صدر، مثل آیت الله خویی، هر کدوم یه سبک و سیره سیاسی اجتماعی علمی نداشتن، هر کدوم دغدغه چرایی انحطاط مسلمین و راهکار برون رفت از اونو دارن. این نسخه ها شاید بعضی وقتا مثل شهید مطهری تا مثلا 80-90 درصد مشترکه با مثل امام آقا، ولی یه جاهای تفاوت هایی داره، اونا رو باید بشناسید. یعنی کاملا توی فضای طلبگی قابل گفتگوه. این تیپ بحث ها رو خیلی آدم لزومی نداره و حتی مثلا صلاح نیست بخواد برای عموم مطرح بکنه. حالا مثلا نقطه های افتراقی که ممکنه بعضی از اندیشه های شهید مطهری با مثلا یا مثلا شهید صدر مثلا با نمیدونم امام موسی صدر، شیوه های اجتماعی مختلفی داره، مثلا علامه طباطبایی رحمت الله تفاوتش با شیوه که حضرت امام داشته، شیوه که آقای خویی داشته، همین قابل بحث و بررسی. خیلی حرفای دقیقی میشه زد که یه طلبه خودش رو بین اینا خوب پیدا بکنه. ببین همه بزرگان ما، یعنی من خودم حداقل یعنی واقعا آرزومه که به کف پای اینا بوسه بزنم، جدی میگم. ولی بحث سر مقایسه قله هاست، یعنی ما به عنوان یه آدم نفهم میتونیم بشینیم قله ها رو نگاه بکنیم بگیم این چقدر مثلا قشنگه، خیلی خوبه، ولی اون بزرگتره. امام قدر و اندازش در مقایسه با مثل شریعتی و مثلا روشنفکرای عرب و کی مثلا اقبال و اینا مشخص نمیشه. به نظر من، به من بگی امام اونجایی مشخص میشه که با قله ها مقایسه بشه. اینا که تپن، بلکه بعضیشون درن، این روشن فکر ها مثل خلاصه دلش کنید. حالا واقعا میگم، یعنی میخونی مثلا میگی آخه چقدر کم مایه، مثلا حالا حرف خوبم دارم، نمیگه هرچی حرف زدن که غلطه که، ولی بیشتر مثلا بیه وقتی میری امامو با مثل میگم شهید مطهری، علامه طباطبایی، اینا هم نمیخوایم اینا رو پایین بیاریم که، یعنی بعضی خوششون میاد برای اینکه مثلا بگن امام خیلی خوب بوده، هی بگن اینا نقص دارن. بابا هممون عاده، هممون نقص داریم، غیر از معصوم هممون نقص داریم. مایی که انسانهای ناقص غیر معصومیم، داریم میبینیم که مثلا شهید صدر یه شیوهی به کار برد، مثلا علامه طباطبایی، آیت الله خویی، نمیدونم آیه حکیم، همین بزرگانی که بودن، حالا بعضیش به خاطر تفاوت مکانی و زمانی که بودن، مثلا خب یکی عراق، یکی ایران، یکی لبنان، فرق داره، نمیشه که همه هر جا که یه جور باشن. همه اینا رو که تحلیل کنیم، عوامل مختلف و یه عامل برای ما خیلی، یعنی همینا خیلی به ما نگاه میده، به ما طلبه، ولی مهمترین نش به نظرم اینه، اگر همه این بزرگواران تو ایران و تو شرایط امام بودن، آیا کار امامو میکردن؟ سوال مهمیه. اشکال نداره یکی بینش رو تو بله مثل اهل بیت چطور میگیم اگر امام حسن علیه السلام جای امام حسین علیه السلام بودن یا بالعکس همون کارو میکردن که کاملا هم حرف درستیه. ممکنه یکی درباره غیر معصوم که مثلا مثل حضرت امام این بزرگان باشه همینو بگه، بگه اگه امامم توی مثلا نجف تو شرایط آیه مثلا حکیم بود یا تو شرایط شهید صدر بود اون کارو میکرد، شهید صدر هم جو بود این کارو میکرد، اشکال نداره. ولی خب به من بگی نه اینجوری نیست، یه تفاوتای مهمی داره، به هر سلایه برمیگرده. یعنی بعضی نگاه ها تو لایه بنیادین، تو فقه اصول، فلسفه کلام، عرفان، قرآن، همه اینا، تفسیر، یه سری حرفا تو لایه دو که اون نظری پردازی های سیاسی اجتماعی و یه سری چیزا تو لایه سه، اینا تفاوت ایجاد میکنه. خیلی راحت نمیشه درباره اینا صحبت کرد چون همش شایبه این داره که ما تو بحث های علمی دیده چقدر راحت صحبت میکنیم، مثلا میگیم تو اصول شهید صدر اینو فرمود، مثلا تو وعظ مثلا شهید صدر فرمود قرن اکید، نمیدونم امام گفت اینو اون گفت، راحت میگیم این غلطه اون درسته، دیدید هیچ چیزی نداریم، خیلی راحت مثلا. حالا اونجا هم بیادبی ممکنه بشه، نباید بکنیم، ولی تو این مسائل یکم هنوز خیلی بابش باز نیست راستش. یعنی یکم از جهت فرهنگی خیلی راحت نمیشه گفتگو کرد، همش بد برداشت میشه. ولی جا داره برای اینکه اون اوج کاری که امام کرده ببینید، حالا آقام با ظرافت لابلای خیلی حرفاش اینا رو مثلا اشاراتی داره، میشه آروم آروم به این سمتا رفت بدون اینکه هیچ اساءه ادبی کنیم، بدون اینکه هیچ بخوایم مثلا تنقیصی برای کسی باشه، برای اینکه بخوایم بهتر اون مرام اهل بیت رو تو این دور زمونه ببینیم چیه. حالا آقا داره اینجا میگه که لذا مشاهده میشود سعی تلاش بی حد و حصر مخلصان این گروه هرگز نتوانست حرکت معکوس و رو به انحطاط ملل مسلمان رو متوقف کند، یا عزت و عظمتی را که آنان از آن نام می‌آورده و در آرزویش آه و اشک می‌افشاندند، تیکست دیگه درسته، مثلا میگه عظمتی که اونا داشتن مثلا خیلی قلم می‌زدن به مسلمانان برگردند، و یا حتی اعتقاد و باور اسلامی را دیگه پدر آقا قلیسترش می‌کنه، یا حتی اعتقاد و باور اسلامی را در توده‌های مردم مسلمان تقویت کرده و نیروی آنان را در خدمت آن به کار گیرد، میگه نتونسته، و یا دامنه جغرافیه اسلام را گسترش دهد، و این به کلی از روش پیامبر عظیم الشأن اسلام جداست. یکم سنگینه بعضی به کلی، و مثلا یکم بخواد داره تو مصداقا و اینا یکم حساس میشه، اینا که گفتم دیگه. حالا شما همین به کلیتش فعلا عقص کنید، به کلی جداست. و این بر هر کس که اندکی تاریخ بعثت، اینجا میشه انسان 250 ساله، یعنی خوب انسان 250 ساله بفهمی، میشه ریشه های نگاه مکتب امام، و این بر هر کس که اندکی تاریخ بعثت و هجرت رسول معظم صلی الله علیه و آله و سلم را بداند آشکار است. امام ما دقت کنید برای حیات دوباره اسلام درست همان راهی را پیمود که رسول معظم صلی الله علیه و آله و سلم پیموده بود، یعنی راه انقلاب را. ما نفهمیدیم انقلاب یعنی چی. انقلاب و تو ذهن خیلی از ما همین دهه فجر دیگه، درسته، من تبریک هم نگفتم، باید تبریک میگفتم. آره، انقلاب تو ذهن ما یه حادثه تاریخیه که مثلا توی برهه انجام شده. نمیفهمیم آقا انقلاب اصلا شیوه جبهه حق برای تغییر نقاط اساس تاریخه، یعنی نقطه عطف‌های تاریخی که توسط انبیا در تاریخ بشر رخ داد و حالا رسید به رسول الله و چی شد و چی شد کلی میشه حرف زد، اینا یک نقطه مرکزی داشته، اونم میتونی با واژه انقلاب ازش یاد کنی، در مقابل دعوت، در مقابل مثلا چی چی، خیلی واژه هایی اونا لازمه ها، مثلا دین فهمی. الان هی به ما میگن تو حوزه که آقا یه جور یه فرهنگی یه وقتایی از بعضی ها داره تو حوزه جا میفته که آقا اگه ما دین شناس بشیم به اوج کاری که باید تو حوزه بکنیم رسیدیم. میدونید ناخودآگاهی یعنی چی؟ یعنی ما تو حوزه قرار نیست کار انبیا رو انجام بدیم، قرار نیست کار نهایی انبیا رو انجام بدیم، ما فقط یه بخشی از کار انبیا رو انجام میدیم. من توی جلسه حالا یه نهاد خیلی مهمی که نمیتونم اسمشو بیارم نگم بهتره، توی حوزه بودم، یه بزرگی من بیادبی کردم، مثلا خیلی داشتن درباره اهمیت فهم اسلام و مثلا شناخت اسلام صحبت میکردم. من یه جلسه بود عرض کردم مثلا خب یه مقدارم درباره تحقق اسلام هم صحبت بشه شاید بد نیست. ایشون گفت تحقق که با حوزه نیست که، تحقق با دولته که. این فکر متاسفانه رایجیه، نه اینکه غلطه اینا، نه اینکه انحرافه، دقت بکنید، ناقصه. ناقص یعنی چی؟ همین که آقا داره میگه، آقا دین فهمی واجبه، لازمه، ولی کافی نیست. مقدمه فهم دین مقدمه اقامه دینه. ما بگیم حوزه وظیفش فهم دینه، مثلا حالا شما حکومت، دولت، هر اسم میخوایی یکی رو پیدا کنیم بگیم وظیفه اون هم اقامه است. همین فکری که تو طول تاریخ بوده دیگه. حرف اینه حوزه دقیقا یعنی جانشینان رسول الله. آخوند، آخوند خوبه؟ آخوند یعنی نائب اهل بیت. ما این نمیگیم مثلا ورثه الانبیا، نمیدونم از اون ور خیلی از احادیث مختلف حسن اسلام امام، همه اینا رو امام تو بحثای علمیش داره. شما برید تو کتاب بیع امام ببینید، حالا فان یه دونش بکنم اینجا هست که همون سند یک، سند یکی که براتون گذاشتیم توی همین چیز که از کتاب بیع امامه جلد دو صفحه 633. اصلا امام داره اونجا همین درباره فقها مثلا حسون اسلامن صحبت میکنه که حسن سور المدینه لها، که در واقع فرض کن محافظت میکنن از شهر علما. بعد امام اونجا داره توضیح میده، میگه بابا اگه قرار محافظت کنن یا تو اون روایت قرار ورثه الانبیا باشن، چرا فقط اینو توی یه بخش دین فهمی خلاصه میکنید؟ فهم دین، نه فهم دین که خیلی لازمه، بر اساس اونم اقامه دین، تحقق. بعد یه عبارت جالب اینجا دارن که حالا الان براتون میخونم. پس این فرمایش آقا رو من تموم کنم، میخوام بگم انقلاب اون نقطه عطفای تاریخ این کار اساسیه که آقا اینجوری میگه که میخوام تا آخرش بخونم، زیاده براتون آوردن دیگه. بله، در انقلاب اصل بر حرکت است، حرکتی هدفدار، سنجیده، پیوسته، خستگی ناپذیر، سرشار از ایمان و اخلاص. در انقلاب به گفتن و نوشتن و تبیین اکتفا نمی شود، بلکه پیمودن و سنگر به سنگر پیش رفتن و خود را به هدف رساندن اصل و محور قرار می گیرد. گفتن و نوشتن هم در خدمت همین که حرکت در می آید و تا رسیدن به هدف، یعنی حاکمیت، بخشیدن به دین خدا و متلاشی ساختن و قدرت شدن طاغوت، ادامه مییابد. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خیلی بیان خیلی شیوا و رسایی. خب ما که میخواییم درباره مکتب امام صحبت کنیم، بگیم آقا یه ما سعی کردم بگم چرا مکتب امام برای ما آخونده باید مهم باشه، چرا اصلا اولویته امام. مثلا مثال زدم براتون، مثل صاحب جواهر تو فقه، مثل صدرا تو فلسفه، میگی مکتب امام، منظور اون مکتب رسول الله، مکتب امیرالمومنین به تناسب شرایط این مکان و این زمانه. واضحه دیگه، حالا دیگه توضیح بیشتری نمیخوام. این قطعا مهمه، بلکه اولویت اوله. ما به اندازه‌ای که خوندن آیات و روایات احساس کنیم چقدر مهمه برای اسلام شناس، چه حسی دارید وقتی دارید رو قرآن کار میکنی یا رو روایات، احساس میکنید دیگه من دارم با متن اصلی دین سر و کار دارم دیگه. نمیگم همون حس، ولی شبیه همون حس رو باید با صحبت‌های امام آقا داشته باشید، چون این صحبت‌ها چیه؟ امتداد امروزین، بخشیدن به همون آیات و روایاته، ترجمه امروزین اون آیات و روایاته. خوبه بگیم ترجمه آزاد اونا به تناسب شرایط مکان و زمانه. همون حسو باید داشته باشید. آیات و روایات که میخونید، ترجمهش هم میخونید، میفهمید، یه ترجمه آزاد به زبان روز هم میخونید. اینجوری بگیم شاید مثلا خیلی راحت باشه. خب به تناسب این سه لایه‌ای که عرض کردیم، مکتب امامو من یه همچین اسمی براش گذاشتم، سه لایه جهانبینی، ایدئولوژی و استراتژی. حالا میشه واژه مختلفی گذاشت. واژه این سه تا واژه که گفتم یکم همچین شیک مجلسیه، خلاصه مثلا با کلاس جهانبینی، ایدئولوژی، استراتژی، مثلا احساس میشه خفن بحث. نه، همون بحثای خودمون همینه که تا الان داشتیم میگفتیمه. از یه زاویه دیگه میتونیم بگیم آقا لایه یک میشه در واقع اندیشه های بنیادین مکتب امام. یعنی بگیم آقا مکتب امام، به شما بگم چیه، باید بگی آقا مکتب امام سه لایه داره، سه هیته داره. لایه بنیادین داره، اندیشه های بنیادین. لایه دوش اندیشه های راهبردیه. لایه سه اقامه اندیشه هاست، تحقق اندیشه هاست. این سه تا رو تا کنار هم نبینی، امام، تحلیل شخص امام، آقا، مکتب امام، منظومه فکری امام رو نمیتونی داشته باشی. من دیدم کتاب مینویسن، خوبه، همه دارن تلاش میکنن، مثلا مینویسن آقا خط امام، اصول امام، مکتب امام، یه هم مینی فقط رفته مثلا فقط لایه اندیشه های راه بردی، فقط لایه ایدئولوژی، مثلا 10 تا موضوع برده، عدالت و معنویت و عقلانیت و نمیدونم استکبار ستیزی و آزادی و همه اینا، گفته این شده مکتب امام. درسته این واژه هایی که معمولا میشنوید اینا همه تو کدوم لایه است؟ معنویت، عقلانیت، عدالت، استکبار ستیزی، نمیدونم مهندسی دنیا توسط دین، بفرمایید نمیدونم فرض کنید که مثلا استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، وحدت، همه اینا که میشنوید این واژه ها همه تو لایه دوه. لایه چی؟ اندیشه های راهبردی، یا بگو ایدئولوژی. خدا آقا اصرار داره از این واژه ایدئولوژی استفاده کنه. حالا چند جلسه بعد رسیدیم صحبت آقا رو میخونم. بعضی میگن این واژه سوسولی غربی چیه، چرا استفاده میکنید مثلا؟ راستش اینه که دلیل داره اصلا اصرار به استفاده از واژه ایدئولوژی یا صدور انقلاب. یه سری واژه‌ها که حساسیت برانگیز هستن، آقا اصرار داره از اینا باید استفاده بشه. توضیح میدم یه نبرد واژه‌ها توی نبرد تمدنی رخ داده، حالا برسیمش توضیح. اجمالاً همه این چیزای مشهور و معروفی که شنیدید اینا فقط لایه دو مکتب امامه. اگر نتونید دقت بکنید، مثلا میگن آقا عدالت رو اگه از نظر امام بشناسی خیلی خوبه، بله خب که واژه خیلی خوبه، نه استقلال، وحدت، ولی باید حواست باشه اینا رو باید بر پایه چی بشناسی؟ بر پایه اون لایه یک، نه شناخت اینا. یعنی اندیشه های راهبردی یا بگو اصول مکتب امام رو باید بر پایه جهانبینی مکتب امام، یعنی تا توحید و نبوت و معاد و همه اینا رو از نگاه امام، مکتب امام نشناسی، نمیتونی بفهمی چرا داره عدالت رو اینجوری تقریر میکنه، معنویت رو اینجوری تقریر میکنه، نمیدونم عقلانیت و وحدت و چی و چی و و این یه وای مهمی داره. و تا ندونی این عدالت قراره چجوری اقامه بشه تو لایه 3، چجوری تحقق پیدا بکنه، راهکار مکتب امام چیه؟ مثلا یه راهکار کمونیستا دارن برای تحقق عدالت، یه راهکار مثلا لیبرال که خیلی براشون مهم نیست ولی اونا هم راهکار دارن، ادعا دارن که ما راهکار داریم. خب راهکار مکتب امام چیه؟ تا تو راهکار اتفاقا جای حساس نظریه عدالت در مکتب امام اینه که چجوری قرار، حالا نه فقط عدالت ها، بگو وحدت، استقلال، هر چی، آزادی، اون راهکار عملیاتیه تو چه شکلی از جامعه میخواد این تحقق عملی پیدا بکنه. میخوام بگم مکتب امامو اگه بخوای بشناسی تو هر سلایه باید بشناسی. حتی اگه تو بخوای توحید رو بشناسی، بگی آقا توحید دیگه فرقی نداره که، دیگه شورشو در نیارید دیگه، توحید توحیده دیگه، درسته امام و نمیدونم آی خویی و اینو اون نداره که، توحید توحیده دیگه، توحید یعنی خدا هست. نه، توحید یه توحید هست که به طور مرسوم تو کتابای کلامی مثلا از راه نمیدونم برهان حدوث و قدم و چی و چیه، تو فلسفه از راه ممکن و وجوب و ایناست، تو عرفان مثلا بحث وحدت شخصی و فلان، اینا بحثای مرسومه. ولی این که بیاد بگه روح توحید نفی و عبودیت غیر خدا، داره یه چیز ویژه‌ای داره میگه که معمولا تو بحثای عادی حوزوی این تیپی نمی‌بینی. یا میگه هاشا که خلوص عشق موحدین جز به نفرت از کافرین ظهور کند، این یه چیزی داره میگه، این یه حرفی داره، داره توحید و یه جوری یه زاویه خاصیشو تقریر میکنه که کمتر توجه بهش شده. و تا به تو نگه آقا روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، قراره چجوری تحقق پیدا بکنه این روح توحیده؟ حالا ما فهمیدیم نفی عبودیت غیر خداست، خوبم فهمیدیم، ولی قرار این چکار الان چکار کنیم ما؟ یعنی قبل از اینکه فهمیدیم، قبل از اینکه بدانیم روح توحید نفی عبودیت غیر خداست و بعدش، آیا در زندگی ما تغییر ایجاد شد؟ که حالا همون کتاب معروف آقا توی چیز بحثای جهانبینی، کتاب چیه؟ ترکلی اندیشه اسلامیه، مسئول یه جایی، حالا نمیام اونجا هم کجاست، چون اینا معمولا نهادهای انقلابی هم دوست ندارم این موقع تضییفی بشن. به من زنگ زد مسئول مثلا محتوایی بود، چی بود؟ گفت آقا بیاین شما مکتب امام بگید. گفتم خب باشه. به تجربه میدونستم که هرکی میگه مکتب امام، هرچی خودش دوست داره برداشت میکنه، به تو هم میگه همونو بگو مثلا. گفتم خب چی باید بگیم؟ گفت خب طرح کلی بگید دیگه. گفتم بالاخره طرح کلی بگم یا مکتب امام بگم؟ گفت مگه فرق داره؟ طرح کلی هم مکتب امام دیگه. ببین هنوز هیچ تصویری نداره که بابا این طرح کلی جهانبینی مثلا با اگر بخوای یه جای جاش بدی بگی مثلا دقیقاً چیه، جهانبینی مکتب امامه که جزء چیزای خیلی تازه مقدماتی و اولیه است. بعد تازه ایدئولوژی مکتب امام، یعنی بر اساس طرح کلی. شما تو طرح کلی دیدید مثلا یه جلسه درباره عدالت صحبت بشه، مثلا چند جلسه درباره آزادی صحبت بشه، چند جلسه درباره چه بدونم، اینو دیدید؟ اینا هست تو طرح کلی نیست دیگه. لایه ایدئولوژی یعنی مثلا بر اساس کتاب طرح کلی آقا کسی بتونه عدالت رو 10 صفحه بنویسه، 15 صفحه بنویسه که عدالت حالا یعنی چی، ما باید چیکار بکنیم، بعد تازه بگه چجوری باید تحقق پیدا بکنه. خب حالا یکم بعضی از متون تو این وقت باقی مونده مثلا از امام آقا بخونم که هی فضا روشن‌تر بشه، که ما میخواییم از جلسه بعد حالا یه فکری بکنم، دوستانم سوال جواب هست، من ببینم که نیازاشون علاقهشون به کدوم سمته، که ببینیم مثلا تو جهانبینی ایدئولوژی یا لایه اقامه و استراتژی اقامه کدوم مثلا بیشتر تمرکز بکنیم. یه تو این همین فضایی که گفتم چند تا صحبت از امام آقا براتون بخونم. اول تو لایه یکی که مثلا ما گفتیم ما امام و مکتب امام میشه به مثابه عالم ربانی تقریر کرد، یعنی همون لایه علوم محض حوزوی. در واقع مثلا فرض کنید این جمله رو از امام براتون بخونم، همین بیعی که گفتم میخونم. شما ببینید اینو تو فقه، شما برید ببینید تو خود فقه، فقه یعنی فقه رسمی، همین کتاب فقه، ببینید از عالم دیگه اینجوری پیدا میکنید. من نمیخوام بقیه رو پایین بیارم، میخوام بگم آقا یه چیزای خاصی اینجا داره رخ میده، غفلت نکنید ازش. چطور مثلا میگیم شیخ انصاری اومد یه حرفای ویژه‌ای زد که قبلش نزده بودن؟ مگه نمیگیم مگه تاریخ علوم اسلامی پر از اینا نیست؟ مثلا میگیم تو فقه این بزرگ و این بزرگ خیلی رشد دادن، یه حرفای زدن که قبلش نزدن. نزدن یعنی چرا نزدن؟ اگه حواسشون میشد میزدن، بهش نرسیدن. اونا مقدمه سازی کردن تا بزرگی مثل شیخ انصاری به اینجا برسه. مثلا تو اصول میگیم مثلا این، توی فلسفه میگیم اون، درسته؟ تو این فهمای سیاسی اجتماعی هم امام این ویژگی رو داره، یعنی همه این بزرگان زحمات سالیان سال علمای شیعه باعث شد که یه بزرگی مثل امام پیدا بشه. مثلا تو خود این علوم حوزوی، مثلا تو همین بیجل دو صفحه کتاب بی، میدونید تدریس رسمی فقه امام تو نجفه، امام اینجوری میگه الاسلام هو الحکومه به شؤونها. سادم چی داری میگه؟ الاسلام هو الحکومه به شؤونها. تو عمرتون از یه عالمی رو نشیده باشید. اسلام ها ببینید یکم موضوع محمول تصور کنید، اسلام حبل حکومه به شؤونه، یعنی خب یه اسلام چیه؟ همون حکومت با تمام شؤون یه حکومته. یعنی احساس میکنید موضوع محمول یکم به هم بی‌ربط شد. مثلا ما اسلام همیشه شنیده بودیم، از اون برم حکومت هم شنیده بودیم، ولی یکی بگه اسلام حبل حکومه به شؤونه تا نشنیده بودیم. بعد میگه ول احکام که قوانین الاسلامن و هی شأن من شؤونه ها، بل الاحکام مسلماتون دل الناس. اینا رو بخوایم توضیح بدیم یکم خطرناک میشه. حالا اجمالا یعنی خلاصه خطرناکیش از این باب شوخی میکنم، یعنی میخوام بگم بابا کل فقه که داریم این همه کار میکنیم، این شأن من شؤون حکومته، اینا احکام حکومتن، مطلوبات بالعرضه، به ذاتش چیه؟ میگه اینا مطلوبات بالعرضن و امورون عالیه لاجرائها. میگه بابا ما میگیم احکام اسلام، احکام اسلام، این احکام اسلام مطلوبات بالعرضه، به ذاتش اینه که اینا اجرا بشه. بعد این حالا این خیلی حرفه، یه خطه، ولی مثلا یه زاویه نگاهی تو فقه باز میکنه. میخوام بگم اگه یه حوزوی بگه آقا من اصلا با این حرفا که شما میزنید کاری ندارم، چیه تو حکومت و تمدن و این حرفا چیه، من میخوام سنتی سنتی درسم، آقا سنتی سنتی درستو بخون، یه عالمی تو فقه داره این حرفو میزنه، چطور میری روز هزار یک حاشیه مغنی و نمیدونم چی و چی کار میکنی که اونام سر جاش برای خیلی ها لازمه، نه برای همه، برای یه سری لازمه. بیا خب یکم روی این کار کنیم، یه کتاب فقه دیگه. خب فرض کنید این جمله رو یه آقایی گفته توی کتاب مجهولی، داره تراث فقهشی است، ببین چیه. خب تغییر نگاه تو خود علم فقه، یا فرض کنید بحث خطابات قانونیه تو خود علم اصول، الان نمیخوام دونه دونه اینا رو توضیح بدید. یا مثلا فرض کنید تو فضای فلسفه، خب توحید خیلی حرف جدیه، این حرفایی که امام آقا درباره توحید دارن، بعضی از استدلالا و براهین توحید تولید میکنه، نگاه و تقریر به توحید و خیلی جاها دقیقتر و عمیق، حداقل یه زوایای ناپیدایی که کمتر دیده شده رو بهتر نشون میده. توحید لوازم سلبی داره، توحیده که یه دستی پیدا بکنه شق بزنه زیر گوش ظالم، و یعنی توحید نیست. توحید بیدست، توحید بیورزه، توحید فقط در کتاب ها توهم توحیده. خود آقا توضیح میدارم، اینم خواهم پیدا کنم یکم طول میکشه، برم بودی تنگیده بیش تو اسناد رسمی هم زارن هست، ولی ببینم اینجا بله هست، تاریخش کم بعد افتاد، حالا میخونم شما پیداش میکنید. این تو دیدار با اساتید علوم عقلیه حوزه علمی است. من یه تیکه‌ای که الان لازم دارم و میخونم. توحید یک مبنای فلسفی و یک اندیشه است، تا اینجاش همه شنیدید درسته؟ اما شما ببینید این توحید یک امتداد اجتماعی و سیاسی دارد. ببین یه نگاهی به توحید طلای جهانبینی داره که باعث میشه طلای دو بتونه بیاد این نتایج رو ازش بگیره. لا اله الا الله فقط در تصورات و فروز فلسفی و عقلی منحصر و زندانی نمیماند، وارد جامعه میشود، تکلیف حاکم را معین میکند. هست روز اسناد سنده چنده؟ تکلیف حاکم را معین میکند، تکلیف محکوم را معین میکند، تکلیف مردم را معین میکند. چی داره این کارا رو میکنه؟ سند 8 تو این اسناد. چی داره این کارو میکنه؟ توحید. شما توحیدی که تو کلام به طور مرسوم میخونید یا تو فلسفه میخونید به این جنبه‌هاش کمتر توجه میشه. اینا توضیح داره ها. مثلا تو سنت اسلامی ما فقط الان تو بدایه و نهای علامه رحمت الله ما فقط داریم حکمت نظری میخونیم. بعد از حکمت نظری بزرگان فلاسفه حکمت عملی میخوندن. یعنی چی؟ یعنی ینبغیان یعلما که لا اله الا الله ینبغیان یعلم تبدیل بشه ینبغیان یفعل، یعنی همین در عمل لا اله الا الله چی؟ خب من چیکار کنم؟ الان خدا یکیه. این که بدونی خدا یکیه، تا قبلش که نمیدونستی خدا یکیه، آیا تفاوتی در زندگی فردی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زناشویی چی ایجاد میکند یا نمیکند؟ ینبغیان یعلم من اثری در فعل من داشت یا نه؟ حالا فرض کنید اینم تو فضای فلسفه، یا خود امام هم چند تا صحبت داره همین سند بله شماره 4. باید دانست که، میخوام بگم حرف امام آقا دقیقاً توی فضا دقیقاً آقا همون امتداد حرف، باید دانست که مجرد علم برهانی و قدم تفکری در باب، این فرموش امامه ها تو آداب الصلات صفحه 94 سند 4 که اینجا هست، باید دانست که مجرد علم برهانی و قدم تفکری در باب توحید فعلی نتیجه مطلوبه ندارد. به عقیده نویسنده که حضرت امام رحمت الله باشه جمیع علوم عملی است، حتی علم توحید. خب شما این شبیه همون جمله بود که الاسلام هو الحکومه، اینم شبیه اونه، جمیع علوم عملی است حتی علم توحید. اینو شما کمتر به این واضحی حداقل تو تقریرهای مرسوم کلامی فلسفی از توحید حضورش رو میبینید. بعد امام شروع میکنه توضیح دادن، بعد میگه شاید از کلمه توحید که تفعیل است عملی بودن آن نیز استفاده شده، داره به معانی باب چی؟ امتداد صرفه. نه که نه صرفه، امتداد سیاسی شما یه صرف.
نه اینجاست که امام فرمود که با قلم عقل و روی قلب خودشون حق کنن لا اله.
بله بله بله، خیلی جمله قشنگی. یعنی اصلا امام میگه که آقا معنی نداره انسان یه چیزی رو بدونه فقط برای اینکه بدونه، کلنا هر چیزا خود امام داره میگه، میگه جمعی علوم عملیه. حالا توضیح داره این یعنی چی، یعنی حکمت عملی حکمت نظری رو قبول نداره؟ نه، داره میگه آقا اینا که میدونی باید امتداد تو عمل پیدا بکنه، عمل فرد جامعه همون امتداد سیاسی. همینه که امام اصلا در پوست علوم محض نمی گنجه، امام میزنه بیرون. تقریری که تو لایه بنیادین از توحید داره، تو فقه و اصول داره، تو کجا داره، تو کجا داره، از توحید، از اسلام، از حکومت، از ولایت، از نبوت، اون تقریر اصلا نمیتونه بخوادم نمیتونه محض باقی بمونه، میخواد بزنه بیرون، تکلیف همه خلاصه هستی رو مشخص بکنه. واقعیت هم همینه. بعد حالا امام توضیحات مفصل اینه دیگه، برهان به ما میگوید لا مؤثر فی الوجود الا الله. این بیان امامه، میگه برهان اینو میگه، میگه رفتی تو فلسفه کلی ثابت کردی لا مؤثر فی الوجود الا الله، و این یکی از معانی لا اله الا الله هست، و به برکت این برهان جاشه کم دقت بکنید، دست تصرف موجودات را از ساحت کبریای وجود کوتاه میکنیم. این چی؟ احسن، همون نفی عبودیت غیر خدا، بلکه این یکم از اون بیشتره. اون نفی عبودیت غیر خدا یکم فهمش عمومی تره، این یکم بیشتره. بیشترش میدونی چیه؟ امام تو دیدار با این هم پیدا کنیم خیلی قشنگه، امام تو دیدار با مجلس خبرگانه، مثلا یه سری فکر کن دیگه علامه ده نشستن اون پایین مجلس خبرگان دیگه، همه آخوندهای حسابی قوی. امام میگه که من کسی نیستم، من مثلا کاری نکردم. اونا میگن نه آقا شما اختیار دارید، میگه نه شما هم کسی نیستید. فکر کنم داره تعارف میکنه مثلا، نه شما هم کسی نیستید. حالا عبارتش رو دقیقش رو بگم، خیلی قشنگه. بله، این همینه که دست تصرف موجودات را از ساحت کبریای وجود کوتاه میکنیم و ملکوت و ملک عوالم را به صاحبش رد میکنیم. و خیلی اون قشنگه، یاسر عرفات میاد پیش امام همون فکر کنم مثلا 15 روز بعد 22 بهمنه، مثلا 5 اسفند 7 اسفند، خیلی نزدیکه. یاسر عرفات مثلا قهرمان ملی مبارزین فلسطینی بود اون زمان خودش دیگه، خیلی هم نطقای آتشین، مثلا موقع مد بود نطقای آتش. میاد خیلی، حالا بشنویدم خیلی قشنگ، من شنیدم مثلا عربی داره میگه که همون انفجار انقلاب ایران انفجار نور بود. این جمله یاسر عرفات، جمله امام تایید میکنه، و این جمله یاسر عرفات بود که مثلا دارم بیان فجر عربیشو میگه خلاص. بعد میگه که به ما میگفتن که آقا شما برای مبارزه با اسرائیل باید به یه جای تکیه کنید، مثلا بیاین به آمریکا تکیه کنید، بیاین به فلان جا تکیه کنید. ما گفتیم نه، ما میریم به ایران، به امام خمینی و به مردم ایران تکیه میکنید. همونجا امام صحبتشو قطع میکنه، اگه اشتباه نکنم درسته، قطع میکنه، میگه بله البته اینکه شما میگی مثلا داره میگه حالا حرف اشتباهیه، شما تکیه تو رو خمینی و ایران و مردم ایران، تکیه تو فقط رو خدا بذار. اینا رو جمع کنید، خیلی جالبه. امام یه دوره از زندگیشه به قول آقای جوادی دوره در واقع غیبته، غیب امامه، یعنی امام داره عمیقاً خودشو میسازه، کارهای فکری میکنه. حتی همون موقع من به شما بگم، اینا رو توی درس جداگونه تاریخ امام و صحیفه امام رو درس دادم، اونجا با استناد تاریخی نشون دادم، اما از اون روز اولم اینجوری نبود که بره یه گوشه حوزه مثلا خیلی خودشو قوی کنه بعد بیاد مثلا اجدا وارد میشود. بعضی تصورشون اینه، امام از روز اول درگیر مسائل سیاسی اشته. روز اول که میگم برید اونو ببینید، اون اصلا روز اول درگیر، معنی نداره یکی بشینه گوشه. این که میگیم غیب به معنی حالا مثلا بعد این مقدار ظهور و بروز معنی بکنیم. آخه بعضی این تفکر رو دارن، میگن یه طلبه، مثلا بعضی از مؤسسات هم من اسم نمیارم، مثلا این طلبه بعد 20 سال مثل امام قشنگ چش تو چش آدم نگاه میکنه، میگن مثل امام. دوست دارم اسمشون بیارم ولی نمیگم. مثل امام قشنگ با آدم اینو میگن، مثل امام 20 سال بعد قوی درس بخونید، 30 سال ملا که شدید برید حالا خدمات اجتماعی. مثلا یه معلومات اساسا نمیفهمه خدمات اجتماعی چیه، نمیفهمه امتداد سیاسی اجتماعی. مثل اینکه مثلا بگه آقا اهل بیت مثلا باید قشنگ خودشونو میساختن بعد که امام شدن، مثلا انگار امام حسین بعد از اینکه امام شد دیگه اومد تو جنه. نه امام حسین اصلا اون اول، همه ائمه اصلا روز اول تو متن در واقع کار سیاسی اجتماعی بودن. بله چی عرض میکردم اسم محسن بگم؟ اسم محسن نه اسم گولم میزن. بله همون همین عرض میکردم که امام هر بله خاطرم بعد امام این حرفایی که تو کتابای علمیش هست، مثلا فرض کنید توی مثلا فرض کنید 40 حدیث مثلا توی کتاب حاشیه بر فصوص و اینا از این حرفا هست دیگه، مثلا لا مؤثر فی الوجود، این حرفا که خیلی بلومبه سلومبه است، اینا رو حرفایی که زد و عمیقا به قول خود امام تو توسعه اخلاقیش میگه، عبارت دقیقش چیه؟ میگه با مثلا یه همچین تصویری، حالا الان دقیقش یادم نیست، عمل انسان مثل قلمه، میزنه تو جوهر عقل، رو قلب مینویسه. این ستا رو نام کنید، عمل، عقل، قلب. یعنی چی؟ یعنی مثلا من رسیدم به اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله، درسته؟ شما برید خاطرات جوانی امامو نگاه کنید، امام بزن بهادری بوده برای خودش، مثلا یه لاتی هست یه خاطر معروفیه، یه لاتی حالا یه ماجرایی داره، میاد توی فیضیه، همین حوضه که هست وسط فیضیه، شروع میکنه خلاصه چیز میکنه، شروع از بالا تا پایین بعد و ویرا و نفس یه شروع فضای لاتولوتی قدیم هم اگه تو این فیلم دیده باشید و همون حالا آیه چیزی رو نقل میکنه، آقای بهادینی، آقای بهادینی هم رده امام دیگه، خیلی هم به امام ارادت داره، میگه مثلا من همه ترسیده بودن، مثلا اونم یه گندلات قوم بود و اینا، حالا یه توصیفاتی میکنم الان دقیقش یادم نیست، مثلا حالا مثل هیبت امیرالمومنین تو بعضی از جنگا بود، مثلا شال زرد ظاهرا میبستن، یه توصیفاتی میکنه آقای بهادینی، میگه امام رفت تا میخورد اینو گرفت زد. یعنی تا میخورد، مثلا ما مونده بودیم، مثلا امام نمیترسه این نوشه هاش، این چاقو داشته، این آدم رو توی دعوای خیابون، شما تو دعوای خیابون بشه خیلی راحت نمیدید طرف مظنون بگیرید، یه محاسبه میکنید این طرف هیکلش مثلا اطرافیانش به هر حال سطح چیزی که برای شما داره خلاصه خرجی که داره رو محاسبه میکنید. میگه اون گرفت اینو زد، میگه اصلا من از اونجا فهمیدم بابا این داشتی دیداره میبینیم نکنه خمینی الان میگه امریکایش غلطی نمیکنه، این اصلا اون جوونیش همین شکلی بود. یعنی این از کجا میاد؟ مثلا بعضی تحلیل میکنن آقا این از جهت دیدید مثلا از جهت روانشناسی، مثلا پدرش مثلا بالا سرش نبوده اینجوری شده، مثلا امام این قد میفهمه شعورش به اینجا میرسه، مثلا فکر میکنه اینم مثل خودشه، مثلا روانشناسا دیدید همه رو فکر میکنن یه مشکلی چیزی مثلا تو دوران جوانیش یه کاری کرده که الان اینجوری. بابا این نشستن لا مؤثر فی الوجود الا الله، قدرت عزت فقط در ید قدرت خداست، منحصر در خداست. این که اینجا میگه به برکت این برهان دست به تصرف موجودات را از ساحت کبریای وجود کوتاه میکنیم، این اگه حرف باشه حرفشو منم بلدم بزنم، ولی میخوای عمل کنی میشه امام. خبر جنگو میدونید به امام دادن، امام داشته نماز میخونده، اصلا اون طرف میگه من با یه اصلا حالی بودو بودو به تلفن به من گفته بودن که مثلا عراق اومده و اینا، رفتم مثلا گفتم امام صبر کن، مثلا امام داشته تکبیر و مثلا اینا اذان و اقامه و اینا میگفته، میخواست که دیگه مثلا تکبیرات و اقامه بگه، امام صبر کن، مثلا دویده خودش رو تصویر میکنه، یادم نیست کی معروفه، سقوط خرمشهر یا اصل جنگه، نه شروع جنگه، شروع جنگه. حالا همه اینا هم سقوط خرمشهر رو چی تعریف میکنه؟ قرضی میگه، خاطره قرضی، نه این غیر از اونه، اونم شبیه همینه، مثلا جنگ دیگه. آره نه این شروع جنگه، میگه امام اینجوری شد، میگه اصلا میگه امام همجوری بود، اسلام از این چیزها به خود زیاد دیده، الله اکبر، هارون اصلا انگار خب، یا امام داره میاد تو هواپیما که همین 12 بهمن بیاد، دیدید اون خبرنگار که نیست، اون چیز دیگه، اونی که کنارش نشسته، اون آقایی که اعدام شد بعدن، ندیدید امام تو هواپیما، اسمش چیه؟ قدس زده تو اون هواپیما بوده، قدس زده، مثلا بعدن هم میشه رئیس صدا سیما و بعدن هم کودتای نوجو اعدام میشه. خیلی مثلا احساس خیلی خود چهرهش اندم دیدید یا نه، چهرهش هم خیلی خاصه نشسته، مثلا خب امام مثلا با یه حالت شادی هم. الان احساستون چیه؟ دارید برمیگردید بعد از آب و تاب هم یکم یادم میده، مثلا بعد از 14 سال هم تبعید نوجوان مردانه اینم صفاک رژیم پهلوی گره خره فلان اینا، احساستون چیه؟ مثلا امام میگه من هیچ احساسی ندارم، خود ساده اینجوری میشه چی؟ حالا یادم نیست دقیقاً، مثلا یه حالت بهت زدگی که حالا یه چیز دیگه بعد بگی الان خلاصه جمع. میخوام بگم این امامه، این امام اینا رو شانسی چی میگن اتفاق نبینید. دیدید اون دیگه این تصویر دیدید دیگه که اون کیه میفرسته؟ شوروی شوارناظر میفرسته دیگه، یعنی فکر کن ابرقدرت جهان وزیر خارجهش رو میفرسته با امام. حالا شما مثلا الان مثلا فرض کن که مثلا اون جانکری بود، نمیدونم کی بود، مثلا آمریکا بفرسته مثلا برای آقای پیام بیاره. دیدید اون فیلمش؟ اینا رو ببینید، اینا تحقق توحید در تصویره. بعضی چیزا به تصویر که میاد آدم مثلا لمسش میکنه. دیدید امام میگه ما میخواستیم مثلا اون طرف این بدبخت بیشتر امام ایمان کنه اون طرف رو نگاه کنیم، مثلا فکر کن وزیر خارجه ابرقدرت جهان با نمیدونم این تا سلاح هسته‌ای و جدید، ایران هم یه گربه پشمالو اون پایین نقشه مثلا کوچولو چطوری، خیلی بزرگه شوروی از جهت مساحت و وزیر خارجش اینجوری نشسته مثلا این بدبخت ها که مثلا امام هم قشنگ اینجوری این حالت لاتیه منه. و ما میخواستیم یک فضایی بود، بعد پا میشه دستش هم میزنه پشتش، دیرید تصویره ببینید پا میشه میره از اون ور، یارو هم پا میشه اینجوری جوری میکنم الان چیکار کنم. مثلا دقیقا این تحقق توحید، یعنی تحقیر تمام قد یه تمدن. میگه آقا تو خیلی بزرگی کشوره، 16-17 تا متحد بودن دیگه، اتحاد جماهیر شوروی، روسیه بود مرکز و کلی، میگه خیلی بزرگی، ما رو هم چند بار اشغال کردی دیگه توی همین جنگ های ایران و روس معروفه دیگه، بعد تا رسید به جنگ جهانی دوم و کلا روسیه از اون بالای میامد توی ایران، احساس مثلا راحتی داشت با ما. امام تحقیرش میکنه، اونم تحقیر رو میپذیره، اینجوری نیست که بگی اونم میگه نه چرا اینجوری میکنی، مثلا معلومه حقارت میباره. اون عکس تصویر رو ببینید، این تحقق توحید در جان موحده. چجور تحققی؟ نه توحید برید توی قاری، اونم اشکال نداره، بعضی سطحشون اونه، برن توی قاری و تو حال خودش گناه نکنن، که ما تا آخر اون گناه نکنیم از سرمون زیادیه، ولی قرار نیست ما فقط گناه نکنیم، باید گناه نکنیم، کمک کنیم دیگران هم گناه نکنن. به قول امیرالمومنین تو نهج البلاغه، من میرم به سمت بهشت، شما مگه در واقع هفت گوش کن باشید، شما رو میبرم سمت بهشت. این کار اساسی مکتب امامه. خب ما سعی کردیم این جلسه یه تصویر کلی، یه طرح کلی از مکتب امام لایه‌هاش بگیم. حالا بعضی چیزای دیگه هم موندم خواستم بخونم که دیگه فکر میکنم فعلا حالا کافیه. جلسه بعد میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم تمرکز کنیم روی اون لایه سوم. من یه کمی لایه سه رو باید بهتر توضیح بدم، اینجا حساسی. من میتونم شروع کنم از توحید و از لایه اول جهان، احساس کنم نظم منطقی رو رعایت کنم، خیلی لزومی نداره، شما طلبید دیگه، بلدید اجمالا که بابا جهان بینی چیه، حالا بعد امتداد پیدا کنه. اینجایی که خوب ما باید یادش بگیریم به نظرم خیلی جای بکر و جدیدیه برای ما طلبه ها، لایه سومه. البته در لایه سومی که بگم برمیگردم باز لایه 1 و 2 رو ناظر اون تقریر میکنم و کار داریم، ولی به نظرم از لایه 3 شروع کنیم. چه لایه‌ای؟ لایه اقامه. یعنی آقا این همه حرف خوب زدید، نمیدونم توحید، انحصار قدرت دست خدا، همه حرفا رو زدی، الان چیکار کنیم؟ یکم درباره الان چیکار باید بکنیم توضیح بده امام، یعنی من نه امام توضیح بده، آقا طرح شما چیه، حرف چیه، چه مأموریتی برای خودت قائلی، به کجا میخوای برسی، چه نقطه‌ای رو اگه فتح کنی. اینجاست که امام یه به من بگید یه طرح ویژه، واژه دیگه به کار ببرم، یه طرح ویژه میذاره رو میز، میگه آقا همه اینا توی یه طرح عملیاتی، همه اینا که میگم یعنی تحقق توحید در جامعه، امتداد، نمیدونم عداله، همه اینا که حرفای خیلی قشنگی با هم زدیم، یه طرح ویژه من دارم برای این، اونم طرح عملیاتی زمینه سازی ظهور حضرت. واضح اینو امام صحبت کرده، آقام صحبت کرده، اینو از جلسه بعد انشالله توضیحش میدیم، ببینید چجوری همه این حرفا تو قالب این کلانتر و اینکه تمدن تنها مسیر زمین سازی ظهوره، چجوری داره خودشو نشون میده. بعد کل اندیشه‌های امام آقا باز کردن تمام نیازهای تحقق یه تمدنه، چون تمدن رو تنها مسیر زمین سازی ظهور میدونن. طرح عملیاتی مکتب امام انشاءالله جلسه بعد به لطف خدا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.
حالا اگه سوالی دارید یه چند دقیقه بفرمایید. ببخشید من امروز خسته بودم حقیقتش، از صبح زود رفتیم و چند ساعت جلسه اونا نمیدونم چی گفتم، ولی احساس کردم بعضی جاهاش خودم داشت خوابم میگرفت، چند تا خاطره بگم بیدار بمونم. حالا نمیخواد خیلی سختش نفهمم، شما به زبان فارسی ترجمه کنید. آره
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال یکی از دوستان پرسیدن محمد چطور می‌کنم از اهتمام به یادگیری مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به تفسیر روز در اولویت است. فرمودید این تفسیر روز همان مکتب امام است. برایم سوال است که چرا با وجود اینکه 40 سال گذشته همچنان حضرت آقا حفظه الله روی مکتب امام رحمت الله تاکید دارند؟ آیا این تفسیر روز مکتب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نباید این باشد که حضرت آقا مقتضی الدولالی تاکیدشان روی تفسیر روز توسط خودشان باشد؟
خیلی پیچیده شد دیگه، در حد من متوجه شدم. تو خیلی
خوب آخرش نوشتن که نمی‌دونم تونستم از راه
انتقال. نه نتونستی، ولی خب من فهمیدم. به نظرم منظورش این بود که چرا الان میگی مکتب امام دیگه، الان میگی مکتب آقا دیگه، امام که رفت دیگه، یکم دیروز بود درسته، امام دیروز بود، زمانه هم عوض شده، مکتب روز میشه دیگه مکتب آقا مثلا. منظورشون اینه ظاهرا، درسته منظورشون. حالا اینو بذارید جلسه بعد من توضیح میدم که روز که میگیم منظورمون مثلا این روزه خیلی مهمه. نه اتفاقا خیلی مهمه. ببینید مثلا من یه مثال براتون بزنم این روزه یکم مشخص بشه. میخوام بگم این روزه روز عصر غیبته. این که میگیم به تناسب شرط روز، این روزه این شرط حساس کنونی میگن هر موقع انتخابات هر چی از شرط حساس کنونی مردم باشه، مردم میای هر شرط حساس کنونیه کی تموم میشه، چرا همش تو شرط بحران به سر میبرید بابا، هی هم پیچ میخوره. آره پیچیده تر هم میشه، شرط حساس کنونی تر میشه بابا. عصر غیبت کل شرط حساس کنونیه. تا امام نباشه تو جامعه راحت باشید مباحثه کنید مشکل نیست. آقا میگه پیچ تاریخی، آقا گفت مثلا ما در یک پیچ تاریخیم، مثلا گفت پیچ کو، مثلا پیچ کجا بابا، پیچ بخون پیچ تاریخی. مثلا آقا میگه ما در عصر امام خمینیم، مثلا خب صبحش کی بوده، زورش کی بوده، اینا رو بفهمیم. عصر امام خمینی، پیچ تاریخی، شرط اساس کنونی، نمیدونم عصر جدید، همینا رو آقا به کار میبره. این یعنی چی؟ یعنی آقا دنیا وارد یه سر، خدا آقا اینو توضیح میده ها، مثلا اینجوری تصویر میکنه، میگه چطوری یه پیچی هست، مثلا داری میرید داری میپیچی احساس میکنی، مثلا یه دورنمایی از اون چشم انداز اون ور پیچو داری میبینی. آقا داره میگه زمانه ما، حالا از کی بخوام خیلی مثلا عددی بخوام بگم، 200 سال این شروع شده. خدا آقا اینا رو تصریح میکنه، 150 سال، از 150-200 سال پیش شروع شده و ادامه داره تا ظهور حضرت. این کنون اینجا شرط اساس کنونی، اگه بخوام خیلی دیگه اخصش کنم نگم حالا کل عصر غیبت، دنیا وارد یه مؤلفه های ویژه‌ای شده، حالا ارتباطات توش مؤثره، چی ما خیلی چیزا رو میشه شمرد. یعنی این یه نگاه جامعه شناسانه مکتب امامه، داره نگاه میکنه آقا کل حال زمانه، روح زمانه یه روح واحدیه، دنیا طالب ظهور حضرته. این که میگن نمیدونم ظهور بسیار نزدیک از اون مستنده رو ساختن و مشایین، خیلی فهم دقیقاً تفسیر غلط و فهم غلط همین جوری. آقا ظهور بسیار نزدیک است، یه جوری که احمد نژاد دیگه شعیب ابن صالح و هر کی هم براش یه چیزی پیدا میکنن دیگه، بعضی روایت هم که کسی پیدا نمیکنن خیلی روایت رو نمیخونن، مثلا هر کی که یه چیزی پیدا میکنن که بخوره. هم معمولا همیشه اینا که کذب الوقاتون همینان، وقاتون واقعی کلمه همین آدمان. بابا این که میگیم ظهور بسیار نزدیک است، نسبت به کل تاریخ بشریت داریم میگیم، یعنی از زمان حضرت آدم حساب کنی تا الان، اصلا تو روایت هم داریم از زمانی که رسول الله مبعوث شد جهان نزدیک شد به ظهور، اصلا عصر آخرالزمان شروع شد. آخرالزمان بعضی وقتا تو الان دقیقش تو ذهنم نیست، ولی اجمالا تو خاطرم هست که تو بعضی از روایات به بعد ظهور رسول الله میگه دیگه آخرالزمان شروع شد. این یعنی تشکیکیه. حالا ظهور بسیار نزدیکه، مثلا در حال یه روزی از ظهور میکنه، یه پری روزش هم ظهور بسیار نزدیک بوده دیگه، مثلا دو روز بعدش از ظهور کرده. ما کاری با اون یه روز دو روز قبلش نداریم، ظهور بداریم حال کلان زمانه رو میگیم. زمانه، زمانه ای که حالا اینا رو میخوایم توضیح بدیم، اتفاقا حرف اصلی امام همینه، میگه آقا تنها راهی که جبهه حق، تنها نقطه‌ای که جبهه حق باید روش تمرکز کنه امام زمانشه. میگه آقا تو حالا میخوای بری اسلام رو بفهمی، هر کاری میخوای بکنی برو بکن، امیرالمومنین رو بشناس، نمیدونم شیعه حقیقت همه اینا، الان باید اون جایی که تمرکز کنی چیه؟ آی همه حقیقت طلبان عالم باید رو امام زمانتون تمرکز کنید. الان دقیقا نیاز امام از چیه؟ زمین سازی ظهوره. حالا باید چیکار کنیم؟ امام شو اینجا شروع میکنه. این خیلی امام از همون روز اینی که حرفایی که الان میزنیم نیست، مثلا میگیم الان داریم خوشگل امامو تقریب میکنیم، نه، شما برید ببینید. حالا من تو سندای جلسه بعد میگم بذارن، این خود مبارزین که یاران امامن میگن آقا سال 41 زمستان 41 اگه اشتباه نکنم، درسته زمستان 41 میگن، آقا زمستان 41 امام 41 یعنی هنوز 42 نشده که کشتار فیضیه بشه و امام 15 خرداد بشه، حرفا نه، 41 زمستان 41 که تازه همون انجمن های ایالتی ولایتی یه چیز خیلی مثلا کوچیکی بودش، سال 41 امام ما رو جمع کرد گفت آقا ما داریم مبارزاتو میکنی، من ترسیم کنم آینده رو براتون چیکار میخوایم کنیم. سه مرحله داره این قیام ما، مبارزه ما، نهضت ما. یک، اسلامی کردن ایران. دو، اسلامی کردن جهان اسلام. سه، گسترش جهانی اسلام. بعد خود تصریح میکنه، یه امام به ما گفت که زمینه رو برای ظهور حضرت آماده کنیم. یعنی امام از سال 41 میدیده من دارم، ببین راحت بهتون بگم، امام وقتی سال 40 آی بروجردی به رحمت خدا میره مرجع میشه، به نظر تو مهمترین سوالی که یه مرجع خودش داره چیه؟ شما خودتون جای یه مرجع، به هر حال شما میگید آقا اون دنیا باید جواب بدم، این همه قدرت ثروت به هر حال دست منه دیگه، مرجعیت تو شیعه خیلی قدرت داره به خلاف اهل سنت، خب من باید اون دنیا جواب بدم، من مرجع. حالا من هی شما دارید میگید آقا مرجع تقلید جهان تشیع، شما دارید من شو به خودتون دارید مرجع، خیلی احساس بار سنگینی به دوشش میکنه، آقا من باید جواب بدم. خب مهمترین جواب، مهمترین سوالی که از من میشه اینه که درباره امام زمانت، همون سوالی که از همه میشه، از مرجع هم میشه دیگه، درباره امام زمانت چه کردی تو؟ بعضی مرجع از همون بزرگواران که اول جلسه اسم بردن، جوابشون اینه که آقا مثلا ما کتاب درباره حضرت حجت مینویسیم، مثلا کلی به زبانهای مختلف جهان هم نشر میکنیم، بعد اون حدیث امام رضا علیه السلام هم میارن که لو علم الناس محاسن مثلا کلامنا چه بود بقیهش؟ لطبمونا، مثلا اینجوریه دیگه، خب قشنگ چاپ کنید پخش کنید. خب یه ممکنه یه ده اینجوری جواب بدن، یکی بگه برای حضرت حجت چی کار بکنم، مثلا آقا مجالس بگیرید، مثلا هزار یک طرح دیگه. امام میگه آقا یه کار ویژه، همه اینا خوبه ها، دعا کنید، دعای ندبه، نمیدونم چی کتاب بنویسید، معرفی کنید، فیلم بسازید، همین کار رو بکنید. یه کاری تا نکنید نمیشه، نه اینکه ما بخوایم بگیم حتما این کارو کنید دیگه فردا ظهور شده، نه، یه کار ویژه‌ای که کمتر شیعیان، و اتفاقا حضرت حجت هم همینو گفته، اون نامه معروف حضرت حجت به ما چیه؟ یه راهکار به ما داده، گفته چی کار بکنید؟ دعا کنید. آره اشکالی نمیگم، پس برید ببینید که حضرت حجت گفته چی کار بکنید، خود حضرت حجت راهکار نمیدونم، حالا برید نگاه کنید شما. اگر بر اطاعت امر ما مجتمع می شدید، مجتمع می شدید بر اطاعت امر ما، تمدن نوین اسلامی ترجمه امروز همین کلام، بر اطاعت امر ما مجتمع می شدید. حرف امام آقا اینه در شرایط حساس کنونی در این دور و زمان تنها مسیر ظهور زمین سازی ظهور حضرت یه طرح عملیاتیه. این که آقا میگه مکتب امام برای یه سال، بله مکتب امام، خود آقا میاد خیلی جاها امتدادش میده، ما که میگه مکتب امام منظور همه حرفایی که شخص امام فقط زده نیست، امام و هر کی فرض شهید مطهری هم یه بخشی از مکتب امامو توضیح میده، حتی علامه طباطبایی، شهید صد، همه اینا، ولی اون دال مرکزی، اون نقطه کلیدی همون لایه 3 است که حالا توضیح میدم. بعد میبینید امام یه سفره‌ای پهن میکنه، هر کی میاد این مکتبو یه جای، مثلا شهید مطهری یه جایشو شهر میده، علامه طباطبایی یه جایشو، کی یه جایشو، خدا آقا یه جایشو، این مکتب امام منظور اینه، منظورش یه شخص امام و فقط آثار امام و اینا نیست. شما هر چی بریم جلوتر واضح تر میشه. یا آقای خواهی اینجوری سوال جواب بدی که نمیشه که
صدا از من خدمت میکرد. دوستان پرسیدن که آیا در صورت عدم توفیق در تحقق توحید عمیق در درون خود نوبت وظیفه در عرصه اجتماعی نمیرسد؟
این یه سوال خیلی چیزیه دیگه. سوال چی میگن؟ نه سوال خیلی مهمیه، منظورم که از اون سوالای قدیمیه، مثل شبیه اول تخم مرغ بوده یا اول مرغ بوده، شبیه اونه. نه جدی که مثلا اول خودمون رو بسازیم، جامعه رو بسازیم، این سوال خیلی پر بسامد و پر دامنه جواب بهش. خب بگو چیه دیگه، جواب بده دیگه. دیگه آدم بلد نیست. این سوال خیلی مهمه و علما درش اختلاف دارن. و اینجا و اینجا مثلا 8 نظر وجود داره، 10 جلسه هم میخواد، الان مجالش نیست. بگو نمیتونم دیگه. ولی امام، مکتب امام یه پاسخ ویژه برای این داره که اونم وقتش نیست. حالا بذارید جلوتر بهش میرسیم، ولی میخوام خیلی کلی و اجمالی بگم. خندقی که بین ساخت خود و ساخت دیگران ناخودآگاه تو متن این سوال هست غلطه. یعنی پیش فرض این که اول خودمون، یا انگار مثلا بگیم آقا فلانی مثلا مرد بود یا آدم بودش، جهت جواب بدید، مثلا انگار انسان ها دو دستن، یا مثلا مردن یا مرد آدم نیستن، آدم ها مرد نیستن، چجوری؟ این صورت سوالش در واقع یه نکته با پیشفرض یه نکته غلطیه که حالا مکتب امام اون بحثی که درباره کارخانه انسان سازی داره بحثی ها با یه جوابش رو بگیم نمیدیم. مکتب امام تو بحثی که توی کارخانه انسان سازی داره، داره همین رو توضیح میده. کارخانه انسان سازی، بذارید بهش برسیم، یکم دربارش باید صحبت کنیم. بخوام این جواب خیلی راحت بدن، مثلا مثل این دانشجو میام مثلا ما ترجمه قرآن رو بخونیم یا عربی شو بخونیم، جواب چیه؟ چفتشو بخونده یا چه کار؟ 5 دقیقه نخواب، کمتر بخواب، انگار مثلا 5 دقیقه بعد یکی این دوتا رو انجام بده، بقیه کارا رو که نمیتونم دست بزنم، یا ترجمه یا عربی، اون جفتشو بخون، مثلا غذا تو کمتر بخور. جواب حال میخوام یکم خطابی بگم اینه، یا جفتش، یعنی کارای دیگه تو چیز بکن، جفتشو انجام بده. ولی من مکتبم برای این حرف داره، بذارید میرسیم آروم آروم واضح‌تر میشه. بعد ازم پیگیری کنید، حالا من قول نمیدم مثلا خودم هم یادم بمونه اینو پررنگ کنم.
یکی از
رفقا واکن مسئول این بشه که هم هر چیزی که
اون رو بعدا این نه مسئول نه
من این رو هستی مطالب
آخری زن از آمار رو آمدالایی را که 20 جلسه دیگه
تو این سال سوم فکر کنم از همین دسته باشه. میفهمم علت موفقیت امام در مرحله سوم چه بود؟ بعضی ها جهان بینی و ایدئولوژی شبیه امام رو داشتن اما مرحله سوم نرسیدن.
این خیلی خیلی مهمه به من بگید. یعنی خیلی مهمه. یعنی میگه هی بگویم مهمه، خب بگو چیش مهمه دیگه. نه میخوام بگم این سوال خیلی ارزشمنده، چون جوابش اینه که تو هر سلایه امام ویژگی‌هایی داشت. یعنی ظاهر، راست میگه، ظاهر جهانبینی امام با مثلا حالا اسم نگیریم آقای فلانی خیلی شبیه همه، وقتی میرید دیدید مثلا وقتی توی علمی دقیق میشید به طور کلی میگید آقا این دوتا توی مکتب هم مثلا چه بدن، مثلا میگید مکتب مثلا قوم امام و آقای بروجردی و تو فقه اصول، مثلا میگید مکتب قوم منظور آقای حائری و امام و آقای بروجردی و ایناست دیگه، مکتب قوم کلا. بعد میری تو بحرش میری بابا درسته توی کلیات خیلی شبیه، ولی مثلا تفاوتای امام هم تو جهان بینیش تفاوتای مهمی داره، هم تو ایدئولوژی پررنگتر میشه، تو لایه اقامه هم خیلی پررنگ. حالا ما به هر کدوم رسیدیم اینا رو سعی میکنم ان شاءالله اشاره کنم. اینجای سوال، یعنی این سوال یعنی چی؟ این سوال اینه آقا مکتب امام چی شد خیلی ویژه شد؟ ما ما باید تو هر سلایه نشون بدیم
انشاءالله. میشه
شخصیت
خود ما بود یا
مکتبای
حال مردم
مختلفه دیگه، یعنی زحمتایی که تو این حالا بذارید برسم توضیح بدم ان شاء الله، چون بخوام الان جواب بدم تو ساعتم دارم میام کنم نماز چیز میشه، ولی سوال مهمه از شما در
تو آیه قبلی هم ناظر بر همین علم تقابلون و تفعلون
بود چی؟
سوال قبلی بود در خصوص
بله میدونم متوجهم. خب ببین آیه قرآن خیلی مهمه، نه راحت باشه من برم. آیه قرآن میگه لما تقولون ما لا تفعلون، درسته؟ بعد سریع از این نتیجه بگیریم که آتا خودتو نساختید به تو چه بقیه رو چی کار داری، درسته؟ حالا شما برید توفه، من خب یه جواب نقضی بدم، برید توفه از فقها ها بپرسید اگر من یه گناهی انجام میدم نهی از منکر اون گناه باز به گردن من واجبه؟ جواب چیه؟ واجبه. خب با این آیه چجوری جمع میشه؟ فقه غیر قرآن. نه همه فقها ها اینو میگن، مگر روی همه فقها اشتباه میگن که خب نمیتونی نفر بزن. میخوام بگم که جواب نقضی بود، جواب حلی شلا جواب حلیش اینه که چندید میگن طرف مثلا اخلاقش خوب نبود تو حوزه، بهش گفتم برو تدریس اخلاق کن آرمارو خود مجبور میشه خوب بشی، یکم شبیه مونه. تمام شدم، استفاده سوال بکنم.